این دفعه هم انشاءالله به توفیق الهی همینجور خواهد شد. مردم انشاءالله حضور پیدا خواهند کرد و آبرو خواهند داد به نظام جمهوری اسلام.
خب جناب آقای دکتر کیهانی، شما هم اشاره کردید پیش از این که ما بیانات رهبر معظم انقلاب رو تقدیم حضور شنوندگان بکنیم و بخش هشتگ‌ها رو بشنویم، به شور و هیجانی که در استان‌ها وجود داره برای برگزاری انتخابات چیزی هم باقی نمونده. دو هفته دیگه ما باید بریم پای صندوق‌های رأی انشاءالله. میخوام که در خصوص تبلیغاتی که انجام میشه، با توجه به اینکه دو روزی هست تبلیغات خبرگان رهبری آغاز شده، مجلس شورای اسلامی هم هفته آینده آغاز خواهد شد، خبرگان 14 روزه هست، مجلس 7 روزه، تفاوت های اینجوری هم در واقع بحث تبلیغات انتخابات، این دو انتخابات داره که قانونگذار مشخص کرده. جابالی بفرمایید در خصوص تبلیغاتی که داره انجام میشه در راستای عدالت انتخاباتی که باید صورت بگیره، به خصوص با توجه به اینکه این دوره یک حرکت متفاوت تری انجام شده با راه اندازی اون 200 کانالی که در استان ها هستند.
عرضم حضورتون که شنوندگان، این نکته خیلی جالبه که من عرض بکنم و یادآوری بکنم، گرچه خودشون مستحضر هستن، به این مدیریت بر جهان امروز، جریان سلطه بعد از مدیریت سنتی، علمی و مدرنیته به یک مدیریت پست مدرنیته رسیده که 150 اصل داره، دو اصل اساسی داره این تفکر، که اونم یه word for us، یعنی دنیا برای ماست، اون میخواد دنیا رو تسلط پیدا بکنه و کسی بدون اجازه اونها عملی انجام نده، یعنی تمام منافع شریانها، شریانهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ید اختیار اینها باشه. الان یک کشوری مثل ایران بعد در 43 سال روز به روز هر کاری کردن که این در واقع شعله رو خاموش بکنن، این آتیش رو خاموش بکنن، این درخت تنومند رو از بین ببرن و خوشبختانه نتوانستن، به تأثیر از این آیه شریفه که یریدون لطف و نور الله به افواهم و الله متم و نورهی و لوکن هر کافرون، که اشاره میکنه که کسانی که میخوان با فوت دهان نور الهی رو خاموش بکنن، خداوند به لفظ جلاله و به اسم جلال خودشون قسم میخورن که والله، یعنی به جان خودم به همین خدا، که این نور هم گسترانیده تر خواهد شد، هم پر نورتر خواهد شد، که روز به روز بر عزت و نورانیت انقلاب اسلامی با حمایت مردم که و رهبری ولایت فقیه الحمدلله روز به روز بر عزتش افسوده شده. این یکی از نکات اساسی است. عرضم از این که برای اینکه نمایندگان خبرگان رهبری جز علمای مورد وثوق مردم هستن، یعنی با مردم ارتباط نزدیک دارن، احکام شریعتشون رو مردم مراجعه میکنن، میپرسن، وجوهات شریعتشون رو میدن، در هر استان اینها مستقر هستن، چون اینها ارتباط نزدیک و مستقیم دارن و مورد وثوق حضرات هستن، اینها همچنان بر مبنای اعتقاد پای صندوق‌های رأی خواهند رفت و اون عالم فقیه جامعه و شرایط رو انتخاب خواهند کرد. یک نکته اساسی. و خوشبختانه اولین تجربه‌ای که رسانه ملی آمده در این میدان وارد ورود پیدا کرده، که البته جای به عنوان یک دبیر کل تشکل سیاسی عرض میکنم که جریان سیاسی هم که حالا اسم بردن، یا حالا شورای وحدت یا شورای ائتلاف یا جمعیت حامیان انقلاب اسلامی یا جبهه حامیان مردم، این رو هم عرض میکنم که بعضی از نقاط ضعفی هم در این مسائل وجود داره که من به نظرم میرسه که اون نقاط قوتش میچره برای نقاط ضعفش. این میتواند یک در واقع انقلاب جدید در بعد رسانه‌ای کشور ایجاد بکنه و این فرایند رو که بعضی از هزینه های ناجور و غیر متعارف رو در سطح جامعه برای ایجاد انتخابات، برای این تبلیغات کاهش بده و یک فضایی را ایجاد بکنه، فضای صمیمی، که هم این برنامه‌هایی که در صدا و سیما در واقع تسری پیدا می‌کنه و اجرا می‌شود، انشاءالله در جهتی باشد که به نحو احسن اون عدالت اجتماعی رو هم فراهم بکنه. اینجا خیلی از خب نامزدها توان مالی نداشتن که این مبلغ رو واریز بکنن، مبالغ و تعرفه‌هایی که هست. من به نظرم میرسه که بعضی از مسائل که به شکل عام هست در دنیا مرسوم که رایگانه.
آقای دکتر، توی بازنگری که با در واقع درخواستی که خود ستاد تبلیغات صدا و سیما داده بود و موافقت شده بود، الان دیگه مبلغا عدد و رقمی نیستن، 3 تومن 4 تومن دی نهایتا 10 تومن.
این مبلغ درسته
برای شهرهای بزرگ واقعا عدد
نه، اون 20 دقیقه برنامه که باید ساخته بشه بالاخره با فرمتی است که در صدا و سیما بس قابل پخش باشه. باشه، شفافیت داشته باشه، با یک فرمت خاصی، با یک الگوی خاصی تهیه بشه که قابل پخش بشه.
خب برای اینکه عدالت تبلیغاتی برقرار بشه باید که شابلون و اون کاری که انجام میشه برای
من پیشنهاد میکنم در این زمینه انشاءالله در دورهای بعدی صدا و سیما و رسانه ها یک استودیوهایی در نظر بگیرن و عزیزان و بزرگواران بیاین در این استودیوها مطالبشون رو عنوان بکنن، این ضبط در طول در واقع یکی دو ماهی که هست انجام بشه و یه مقدار هم کاهش هزینه ها شکل بگیره.
بله خب این شدنی هستش، نمیده اینکه البته مناظره های انتخاباتی که الان در استان ها داره صورت میگیره در همین فضاهای یکسانی هستش، استودیوهایی هستش که در صدا و سیمای مراکز استان ها داره اتفاق میفته. خیلی متشکرم،
از همین جمله جمله رو عرض بکنم که از مدیریت صدا و سیما و مسئولین که این انقلاب رو خلق کردن، انقلاب رسانه‌ای در جهت تبلیغات،
واقعا انقلاب
جای قدردانی و تشکر.
واقعا راه اندازیش خیلی سخت و مشکل بود. خدا قوت میدیم به همکارانمون، هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی. 30900 سامانه پیامکی مونه، 220-486 و 220-5009 هم شماره تلفنی که میتونید باش تماس بگیرید.
فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدم،
رهایی رمنده 0935 24 29. جناب آقای ملک حسین مرادی از دسفول گزینه 4 رو انتخاب کرد.
اگر دل تو را شکستم، تو را به بند کینه بستم،
0992-63-04 هم گزینه 4 رو انتخاب کردم. گزینه 4 با اقبال عمومی مست که برخوردار شد، از اقبال عمومی برخوردار شده. 0939-77-56 هم گزینه 4 انتخاب کردم. صف 915-73-28 خانم شعبانی از سبزوار هم گزینه 4 رو انتخاب کرد. صف 916-4 رقم پایین 85-71 گزینه 4.
به بغض خفته دماوند که شوق زنده ماندن من،
0912-07-33 گزینه 4.
ایران اگر دل تو را شکستم،
3900 سامانه پیامکی ماست، 220-486 و 220-5009 شماره تلفنی هست که میتونید تماس بگیرید، نظرات و پیشنهاداتتون رو بدید. در پاسخ به سوال نظرسنجی پیامکی امروز هم مشارکت بفرمایید در بحث امروز. آقای دکتر کیهانیان، ما یه سری اتفاقاتی در روزهای اخیر افتاده، در یکی دو روز هم یکی از موارد همین بحث هک شدن سامانه مجلس شورای اسلامی و انتشار یه سری فیش‌های حقوقی که هیچ کدومش مطابق با واقعیت نبود. این کارها و از این دست کارهایی که صورت میگیره، با توجه به اون طرف قضیه هم که جوالی هم اشاره فرمودید، به فضای مصنوعی که در فضای مجازی و رسانه‌های خارجی وجود داره، اینها توی چه مسیری دارن حرکت میکنن و میخوان که ما دو هفته آینده به چه چیزی برسیم که قرار نیست برسیم؟
مقام معظم رهبری در مطلع سال 1402 در کنار مسجد شریف امام رضا فرمودند که مردم، بازگشت به مردم و اقناع فکری مردم.
بله.
میبایستی شفاف سازی که جزء مصوبات مجلس 11 بوده و قرار بوده اجرا بشه، این اتفاق میافتاد. اگر این نوارای حقوقی، فیشای حقوقی قبلش به سمع و نظر مردم میرسید، هیچ رسانه معاندی نمیتوانست از این قضیه سوء استفاده کنه. قطعا اینجوریه.
اون شفاف سازیه اگر اتفاق میافتاد.
بله دقیقا. ببینید شبکه سایبری یک دنیای ماورایی است که در کنار
شما خیلی هم به شبکه‌ها واردید، اتفاقا تخصصتون
هست. تخصص ارتباطات فناوری اطلاعات هست در مجموعه مخابرات. ببینید شبکه‌های مجازی، این رسانه فضای سایبری در کنار فضای ماورای طبیعی ما قرار است که ذهن مردم، ذهن مخاطب رو به سمت و سوی هدایت بکنه، شاید اون چی که واقعیت هست رو جور دیگری ببیند و اون که کذب هست رو واقعی ببیند. پس بنابراین بسیار هم فعال هستن، هزینه میکنن. خب در کنار یه مقدار بی تشکیلاتی که در فضای سایبری و فضای رسانه‌ای در کشور وجود داره، شاید ساماندهی نشده، ما پیشنهاد کردیم که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک معاونت فضای سایبری ایجاد بکنه. اگر این اتفاق بیفته، نکته اصلی یک، شبکه ملی فضای مجازی ایجاد بشود که تقریبا یه 10-15 سالی هست که قول دادن، وعده دادن که میتوانن اون سرورهای ویژه رو که در ید اختیار بیگانه هست و به کلیه در واقع شبکه و پیام‌های ما ارتباط دسترسی داره که از مبانی پست مدرنیته است، یعنی مونیتورینگ تمام اشخاص و اجزایی که در دنیا وجود دارن، یکی از مبنای فکری همون 150 اصلی است که برای مدیریت بر جهان در واقع شکل گرفته پست مدرنیته و با تمام آی پی هایی که در ید اختیار من و شماست، یعنی هر انسانی که وارد درگاهی می شود یک آی پی دارد، یعنی اینترنت پروتکل، یک آدرس الکترونیکی داره و تمام مراودات گویشی، تصویری و پیامی اینها قابل رصد هست در سرورها که وجود داره. پس برای اینها نظرات جامعه رو اونجا میبینن، بعد میان ببینن که مخاطب رو اون نقطه حساس و سیبل حساس و پاشنه آشیلی که تفکر روانی جامعه رو میتواند تحت شعاع قرار بده، خب میبینید در بعضی از موارد حقوقا اندک هست یا در بعضی از وزارتخانه ها حقوقا رو به موقع پرداخت نمی کنن. خب میان الان چه چیزی و جامعه رو تحریک میکنه؟ قطعا نمایش حقوقای نجومی، دامن زدن به نارسایی های اقتصادی و نارسایی های در واقع ادارات و سازمان ها.
اونم در بشری دیگه، افزایش حقوقا آخر سال مطرح هستش و تو ذهن تمام کارمندان
یا درصد گرانی ها و تورم هایی که در بعضی از موارد امکان داره اتفاق بیفته، یا جفسازی نسبت به افزایش قیمت مایحتاج عمومی و قوت لایموت مثلا مردم بزرگوار ایران، که اینها مردم ما حماسه عاشورا رو میشناسن که اونجا در شب آخر دیگه با تحریم و قطع آب و نمیدونم تطمیع فرمانده سرلشکر جریان عاشورا که قبر بنی هاشم هست سکه به نامی زدن، ولی او از رهبرش دست بر نداشت و مردم ما این چنین هستن که با این بات ها انشاءالله نخواهند لرزید و این جریان ها انشاءالله اثری نخواهد داشت. و ما خواهش میکنیم از عزیزان دستاندرکار انشاءالله یک فکر اساسی برای شبکه مجازی ما داشته باشن که این سرورهای ما از بیرون مرزها به داخل و امنیت روانی و امنیت پیامکی و اطلاعاتی ما انشاءالله حفظ بشه.
انشاءالله که بخشش به شما همکارانتون برمیگرده در وزارت ارتباطات و زیرساخت، که انشاءالله شما همکاری کنید. خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز ارجمند، بحث روز رو تقدیمتون کردیم با موضوع بهار در زمستان با مشارکت حداکثری در انتخابات 11 اسفند ما. خیلی متشکرم از شما، متشکرم از همکار ارجمندمون جناب آقای محسن کریمی صدا بردار، سرکار خانم نرگس سادات حسینی شریعتی هماهنگی، ارتباطات جناب آقای محمد سجاد مجیدی، سرکار خانم ربانی هم تهیه کننده محترم برنامه هستند و بنده حقیر مرضی حاجی پور مجری این برنامه بودم که این برنامه را تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردم. با حضور جناب آقای دکتر کیهانیان تحلیلگر مسائل سیاسی، خیلی متشکرم از شما. روز و روزگار بر شما خوش.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
مستند ایران.
این آغاز بی پایان است. بی پایان است.
شخصیت سید عباس موسوی از چند نقطه نظر در واقع
شاهد مقاومت هستیم. حزب الله مقاومت اسلامی، مقاومتی که توانست بعد از 15 سال 18 سال مقاومت
در اشتباه و توهم کامل به سر میبرد. اگر دشمن بخواهد تهدیدهای خود را علیه ما عملی کند، باید
ما میدانیم نقاط ضعف دشمن را و نقاط سستی آن را و میتوانیم چگونه آن را ضعیف کنیم.
این آغاز بی پایان است. قصه متفاوت از همه قصه های مبارزه و جهاد، قصه ای که آغازی بی پایان را رقم زد و شاید آغاز کنندگان آن باور نمی کردند تبدیل شود به یک کابوس، کابوسی برای کسانی که برای نابودیشان هم قسم شدند، گروهی کوچک و مخفی ولی شجاع که یک آرمان داشت، یک تولد برای مرگ یک تجاوزگر، تجاوزگری که به هیچ قانون بین المللی و هیچ تعهد انسانی پایبندی نداشت، برای مبارزه با رژیمی که یک قاتل بالفطره است، مبارزه با صهیونیست. عروسی بود برای خودش، لبنان را میگویم، اما ویرانش کردند. آن عروس زخم‌های عمیقی پیدا کرد از گزش‌های چندشاور تجاوزگری بی‌رحم و جوانانی که همقسم شدند تا عروس خاورمیانه را از چنگال این رژیم وحشی نجات دهند و شدند حزب الله لبنان، سایه وحشتی برای رژیم اسرائیل که حالا اگر دبیر کلش سرفه کند تمام تجهیزات نظامیشان را بسیج می کنند تا ضربه جدیدی نخورند. سال 1361، دقیقاً 41 سال قبل، رسانه‌های صهیونیستی تلاش کردند آنها را خرابکار جلوه دهند، دقیقاً زمانی که صهیونیست‌ها به بیروت رسیده بودند.
به خبری که چند لحظه پیش به دست ما رسید توجه فرمایید. ارتش اسرائیل بعد از ظهر امروز شهرک دمور محل تجمع خرابکاران را به تصرف درآورد و سربازان اسرائیلی هم‌اکنون به پاکسازی آن مشغول هستند. همان گونه که گفته شد، دمور در فاصله 12 کیلومتری از جنوب بیروت قرار دارد. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد در پایان انهدام خرابکاران و مواضع آنها، از اهالی مسیحی دمور دعوت خواهد شد به خانه های خود بازگردند. شهر دور تخلیه شده و در آتش می سوزند.
بنابر مدارسات، سربازان اسرائیلی در حال تحکیم مواضع خود در ساحل مدیترانه هستند. از جمله این مواضع بندر سیدون است که بر اساس همین گزارشات پس از یک نبرد خونین تن به تن به تصرف اسرائیل در آمده و اینک در آتش می سوزند.
یک خبرنگار ایرانی در لبنان که حالا از وی سنی گذشته است در مورد این گروه میگوید. دکتر محمد علی مهتدی که حالا با محاسن و موی سفید پژوهشگر ارشد پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است، از اهمیت مقاومتی که شکل گرفت در آن روزها و آثارش در شرایط فعلی منطقه میگوید.
مقاومت کار هر کسی نیست. ما الان در لبنان شاهد مقاومت هستیم. حزب الله مقاومت اسلامی، مقاومتی که توانست بعد از 15 سال 18 سال مقاومت و دادن 2000 شهید ارتش صهیونیستی رو از لبنان اخراج بکنه و ارتش فرار بکنه و بعد هم در جنگ 33 روزه سال 2000 توانست در مقابل صهیونیستا قدرت بازدارندگی ایجاد بکنه و الان ما محور مقاومت رو در منطقه داریم که بسیار نیرومندتر و قویتر از همه ارتش‌ها در منطقه عمل میکنه و هیچ قدرتی نیست که بتواند این مقاومت رو از پای در بیاره. این مقاومت افرادی است که ایمان داره و اما اونهایی که اسمشون مقاومت هست حقوق میگیرند و به خاطر دنیا و به خاطر خوشگذرانی دنیا حالا یه گلولی هم شلیک میکنه و بعد در میرن، طبیعتا اینا این کاره نیستند. من یادمه که در مراسمی در بیروت که شخص یاسر عرفات هم حضور داشت و سازمانهای فلسطینی هم بودند، امام موسی صدر یه جمله خیلی مهمی به یاسر عرفات گفت به عربی. ایشون گفت که ای علم یا ابا عمار، فارسیش این هست که شرافت قدس نمیپذیره که بجز به دست افراد مؤمن آزاد بشه. ایشون این جمله رو گفت، بسیار جمله تاریخی و پرمعنایی است. گفت اعلم یا ابا عمار ان شرف القدس یابا ان يتحرر الا بعيد المؤمنين. یعنی بدان آقای یاسر عرفات ابو عمار که شرف قدس نمیپذیره که آزاد بشه مگر به دست مؤمنین. و خب این وعده ایست که در قرآن کریم در سوره اسراء هست که میفرماید فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره ويتبر ما علوا تتبيرا. بندگان خوب خدا وارد دوباره قدس خواهند شد و مسجد الاقصا را آزاد خواهند کرد. این وعده ایست که در سوره اسراء داده شده و این حتما اتفاق میفته. اما اونایی که این کار رو خواهند کرد دیگه یاسر عرفات و جبهه خلق و نمیدونم حاج اسماعیل و محمود عظمی اینها نیستن. اینها آدمای دنیایی هستن و اصلا اسمشون مقاومت بود. اینها عقب نشینی کردن، فرار کردن، به جایی هم نرسیدن. اونهایی که اینجا رو آزاد کردند بچه‌های مؤمنی بودن که توسط دکتر چمران امام موسی صدر اشکنم که بعدن مرحوم شهید صد عباس موسوی و الان آقای صد حسن نصرالله، اینها تربیت شده این مکتب بودن.
نامش عباس موسوی بود، شجاع بود، روحانی سادات بود و شد دبیر کل یک گروه جهادی کوچک چریک که قرار بود در مقابل تمامی قدرتی که پشت صهیونیست ها بود بایستد. سن کمی داشت، محاسن مشکی و بسیار محجوب و متواضع. تفکراتش را از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گرفته بود. اندیشه سیاسی امام موجب شد که او بتواند در مسیری گام بگذارد که حالا تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای شده است. از همان ابتدای تشکیل، حزب الله لبنان عملیات‌های مهمی انجام داد و در 10 سال ابتدایی این گروه به یکی از پایه‌های مهم در مبارزه با رژیم تجاوزگر اسرائیل تبدیل شد و همین شد که طرح ترور شهید موسوی به جریان افتاد. بعد از ماه‌ها بررسی، در سال 1371 او را به همراه گروهی شناسایی کردند که با خودروش در حال حرکت بود. انفجاری بزرگ و شهادت فرمانده حزب الله لبنان. شخصیت سید عباس موسوی به نحوی بود که وی را به یکی از کارآمدترین افراد جبهه مقاومت تبدیل کرد. دکتر محمد قادری، کارشناس سیاسی.
شخصیت سید عباس موسوی از چند نقطه نظر در واقع مؤثر بود در تأسیس این تشکیلات. نکته اولش این بود که ایشون به شدت روحیه کاملا مردمی و به اصطلاح خاکی داشت، یعنی تمام کسانی که با ایشون کار کردن و اون ایام رو به خاطر دارن وقتی شما باشون صحبت میکنید روی این ویژگی خاص سید عباس موسوی تأکید ویژه دارن که ایشون به هیچ وجه درگیر مراتب و درجات نبود و کاملا با بدنه جریانات در واقع مقاومت ایشون شخصا ارتباط میگرفت. نکته دوم صلابت ایشون بود که به شدت مورد توجه ویژه همگان قرار گرفته بود، یعنی در زمانه ای که بسیاری تصورشون این بود که دیگه هیچ کشور عربی یا هیچ گروهی یارای مقابله با تهاجمات رژیم اشغالگر صهیونیستی رو نداره، ایشون با یک شجاعت و صلابت خاصی پایه‌گذاری کرد حزب الله رو و به نوعی به همگان این رو نشون داد که اگر اراده قوی، اگر اعتقاد و باور الهی باشه، حتما میشه جلوی تجاوز و تهاجم دشمن رو گرفت.
پس از شهادت سید عباس موسوی، دبیر کلی این گروه مقاومتی مهم در منطقه به سید حسن نصرالله واگذار شد. یک روحانی شجاع دیگر و یک سید مقتدر که اسمش حتی حالا و پس از نزدیک به 30 سال از راهبری این گروه به واقع لرزه بر اندام تمامی صهیونیست ها می اندازد، چه نظامیان و چه غیر نظامیان. اندیشه های سید عباس موسوی برای گروه مقاومت اسلامی حزب الله لبنان یک اندیشه راهبردی در لبنان است. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان:
هذه العباوه كان يرددها سيد عباس. شوفوا بلبنان حزب الله قبل شهاده سيد عباس شو كان وبعد شهاده سيد عباس شو كان. الامام كان يقول امام خميني قدس سره الشريف.
در همین زمینه به آمریکایی ها، اسرائیلی ها و همه آنهایی که در محور این دو جای دارند و سرداران ما را به شهادت میرسانند یا برای ترور رهبران، اندیشمندان و شخصیت ها و کشتار مجاهدان، زنان و مردمان ما توطئه چینی می کنند، می گویم امام خمینی فرمودند بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود. پس اگر ما را بکشند ملت ما هوشیارتر و بیدارتر می شود. این جمله ورد زبان سید عباس موسوی در لبنان بود. بنگرید که حزب الله قبل از شهادت سید عباس چگونه بود و پس از شهادتش چگونه شد، چون خون سید عباس و شهادتش به مسیر و روش ما قدرت و عزت بخشید.
ما هو الوضع المعنوي والفكري والروحي والارادي والقوه والمدد الذي اعطاها لهذه المسيره وهذا.
عبدالباری اطوان، سردبیر روزنامه مطرح رأی الیوم، در مورد اثرگذاری حزب الله لبنان حتی پس از شهادت سید عباس موسوی میگوید:
و هذا تلميذه، تلميذ النجيب، وربما يكون اكثر تطرف منه واكثر تشددا منه وربما يكون كمان حتى.
زمانی که عباس موسوی را ترور کردند، اسرائیلی‌ها خوشحال شدند و پایکوبی کردند که کار حزب الله تمام است. اما سید حسن نصرالله مسئولیت را بر عهده گرفت و توانست با درایت سیاسی و نظامی خود در سال 2000 جنوب لبنان را آزاد کند. او اسرائیلی‌ها را وادار کرد مانند موش از جنوب لبنان فرار کنند. در سال 2006 هم 33 روز پایداری کردند.
و حکمت سیاسی و حکمت عسکری.
این روزها طوفان الاقصا که از 7 اکتبر 2023 علیه صهیونیست‌ها آغاز شده و پس از آن جنایات وحشیانه 130 روزه این رژیم علیه غزه، یکی از سنگ محک‌های مهم مقاومت شده است، چه در غزه و چه در لبنان. عملیات‌های متعددی که علیه صهیونیست‌ها در این مدت توسط حزب الله لبنان اجرا شده است، حالا غزه را به باطلاقی برای صهیونیست ها تبدیل کرده. از همان دو هفته ابتدای این جریان، نگرانی آمریکا و اسرائیل از حضور نظامی حزب الله در کنار مقاومت اسلامی فلسطین یعنی حماس به یک کابوس جدی مبدل شده بود. آقای جهانتیغی، کارشناس مسائل بین الملل، در این باره میگوید:
برای اینکه ما یک درک واقعی از اقدامات حزب الله لبنان در این چند وقت داشته باشیم، باید به این سوال جواب بدیم که امروز صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها به حزب الله بعد از طوفان الاقصی چگونه نگاه می‌کنند. و الان علاوه بر بایدن شما می‌بینید که مقامات نظامی آمریکا هم دارن این نگرانی رو به نوعی بیان می‌کنن. نگرانی که در بیان سخنگوی پنتاگون هست این است که آمریکایی‌ها یک نگرانی ویژه دارن و اون هم این است که یک جبهه جدید علیه اسرائیل شکل بگیره، که این اشاره غیر مستقیم به جبهه شمال که همون حوزه منطقه‌ای حزب الله میشه هست. یا اینی که وزیر دفاع آمریکا به صراحت داره میگه که اسرائیل برای ورود به حمله زمینی به غزه چند مانع راهبردی داره، بحثش خدمت شما در حوزه نظامی تونل های حماس